أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. بحث ما راجع به این موضوع بود در جلسه گذشته که چه حد از مخالفت با عدالت میتواند مسقط اعتبار یک خبر باشه. بنابراین دیدگاهی که مدعی است خبر مثلا ثقه به ما هوه، خبر ظنی به ما هوه حجت است. خدمت عزیزه گفتم بعد ادله رو بازخوانی کنیم و ادله قاعده عدالت رو تقدیم کردیم و دیگه بحث رو در اینجا به پایان میبریم. اجالتاً از نگاه ما بر حسب ادله قاعده عدالت یک و احادیثی که شرط اعتبار خبر واحد رو موافقت با کتاب، به تعبیر دیگر موافقت با مقاصد عالیه شریعت و از جمله عدالت شمرده است، احادیثی که منافی با عدالت هست رو فاقد اعتبار خواهیم شمرد به اتکای ادله قاعده براءت و ادله ای که شرط موافقت با کتاب، یعنی شرط موافقت با مقاصد عالیه شریعت از جمله عدالت رو برای اعتبار خبر واحد ذکر می کند، به استناد این دو طایفه از ادله مدعی و معتقد می شویم که هیچ خبر منافی عدالتی اعتبار نخواهد داشت و قابل احتجاج نخواهد بود. این تمام کلام در اعتبار سنجی روایات بر پایه قاعده عدالت. خب اگر دوستان یادشون باشه ما وقتی وارد بحث حکم شناسی قاعده عدالت شدیم، در وهله نخست این بحث رو مطرح کردیم که قاعده عدالت آیا در شبهات حکمی و موضوعی توأمان قابل طرحه، یا یعنی که نه اختصاص دارد به شبهت دون شبه. گفتیم قدر متیقن این است که در شبهات موضوعی جاری باشه، لیکن سعی کردیم تثبیت کنیم اجراء قاعده عدالت رو در شبهات حکمیه در امتداد بحث از جریان قاعده عدالت در شبهات حکمیه رسیدیم به بحث اعتبار سنجی اخبار آحاد بر پایه قاعده عدالت که این شد مبحث دوم از مباحث مربوط به جریان قاعده در شبهه حکمیه. مبحث دوم از مباحث مربوط به جریان قاعده در شبهه حکمیه. اما مبحث سوم از مباحث مربوط به جریان قاعده عدالت در شبهه حکمیه، مبحث سوم، عنوان این مبحث چیه؟ رفع ید از اطلاق یا عموم دلیل بر پایه قاعده عدالت. رفع ید از اطلاق یا عموم دلیل بر پایه قاعده عدالت، یعنی قاعده عدالت نسبت به ادله احکام نقش مقید یا مخصص رو ایفا کنه، نقش مقید یا مخصص. یه توضیح خدمت عزیزه بدم تا فرق این مبحث با مبحث پیشین روشن بشه. ببینید در بحث قبلی سخن در مورد اخباری بود، سخن در مورد احادیثی بود که از حیث کلیت مفاد در تنافی با عدالت بودند. به تعبیر دیگر سخن در باب احادیثی بود که در تمام مصادیق یا در عمده مصادیق در تنافی با عدالت تشریعی بودند، عدالت تشریعی. بنابراین ما راجع به اخباری که کلیت مفادشون منافی با عدالت تشریعی بود حکم عدم اعتبار کردیم در مورد این سنخ از اخبار. پس تنافی کلیت مفاد با عدالت یعنی این که مفادی داشته باشه حدیث که در تمام مصادیق یا در عمده مصادیق، در تمام مصادیق یا در عمده مصادیق منافی با مقتضای عدالت تشریعی باشه. این که میگیم در عمده مقیاسش این است که اگر بخوایم مواردی که در تنافی و عدالت است رو به مقتضای قاعده عدالت تخصیص بزنیم، کار به چی بکشه؟ تخصیص اکثر که مبتذله، مستحجنه. روی اون جهت کلیت حدیث تحت شعاع قرار میگیره، ولو اینکه در عمده مصادیق، در قالب مصادیق در تنافی است و نه در تمام مصادیق، لیکن برای آنکه به ابتذال تخصیص اکثر نیفتد حدیث، ناچاریم کل حدیث رو از اعتبار ساقط قلم داد کنیم. کل حدیث در واقع این اصل که هرگز امام به ابتذال تخصیص اکثر مبتلا نمی شود، حدیثی که عمده مصادیقش در تنافی با عدالت است، از نگاه ما صادر از امام تلقی نمیشه. حدیث صادر از امام به حساب نمی آید. مثل همون حدیث ان خطا المرأه والغلام عمد، حدیث ابو بصیر بود که خدمت از قرائت کردیم که ان خطا المرأه والغلام عمد، خطای زن و غلام عمد است. خب این به کلیتش در تنافی با قاعده عدالت و همین جهت به مقتضای این قاعده این حدیث ولو از صحت سند برخوردار است، فاقد اعتبار و قابلیت استدلال. اما اگر رفقا ما خبری داشتیم که کلیت مفادش در تنافی و عدالت نبود، بحث جدید، اطلاق آن یا عموم آن به نحوی بود که در پاره از مصادیق، در تنافی با عدالت می افتاد، شاخصه این قسم اخباری که محل بحث ماست اینه که اگه بر پایه قاعده عدالت ملتزم به تقیید اطلاقشون بشه یا به تخصیص عمومشون، کار به تقیید اکثر یا تخصیص اکثر نمیکشه. به تعبیر دیگر التزام به تقیید یا تخصیص در این سنخ از اخبار، التزام به امر مبتذلی در منظر اهل لغت محسوب نمیشه. التزام به امر مبتذل از قبیل تخصیص اکثر، یعنی می شود خیلی راحت قیچی قاعده عدالت رو به جان اطلاقات و عمومات این نصوص افکند. این بحث جدید ماست. فقط این تذکر رو خدمت عزیزه بدم که این بحث برخلاف بحث قبلی که مربوط به اخبار آحاد یا به تعبیری سنت مروی به خبر واحد بود، این بحثی که همینک خدمت اعزه می کنم دامنش آیات قرآن رو هم می گیرن. یعنی میشه این بحث رو مطرح کرد که اگر عموم و اطلاق آیه‌ای در پاره از مصادیق منافی مقتضای عدالت تشریعی بود، آیا میشه بر پایه قاعده عدالت ملتزم به تخصیص یا تقیید شد یا خیر؟ میشود یا خیر؟ یه بحث مهمی است که در شبهات حکمیه قابل طرحه. من خدمت عزیزه چند نمونه عرض بکنم که دوستان عزیز متوجه باشند که چه مصادیقی محل نظر و عنایت ماست. دو نمونه از قرآن بگم، دو نمونه از احادیث، اقلن از هر کدوم دو نمونه داشته باشیم تا اعزه بتوانند بحث رو دقیق با ما دنبال بکنند. اما در بخش آیات یک مثال از آیه شریفه 33 سوره مائده، آیه شریفه 33 سوره مائده می فرماید انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادن ان یقتلو او یسلبو او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفو من الارض ذالک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الاخره عذاب عظیم. خب این آیه شریفه سخن از مجازات محارب به میان آورده. مجازات محارب حسب اطلاقی که دارد قاضی میتواند هر کدام از این چهار مجازاتی که در آیه شریفه برای محارب تعیین شده است و در حق کسی که مصداق محارب است اعمال کند. که این در واقع پشتوانه دیدگاه تخییر بودن مجازات محاربه، دیدگاهی که اتفاقا اخیرا هم بحث برانگیز شد در وقایع سال 1401 و قضیه حجاب. دو نفر از افرادی که مصداق محارب تشخیص داده شدن محکوم به اعدام شدن. راجع به یکیشون به طور خاص این بحث مطرح شد که اگر بر فرض هم محارب بود آیا میشد قاضی به اختیار و میل خود اشد مجازات رو در حق او، یعنی اعدام رو در حق او اعمال بکنه، و این که محاربی که از او نقل شده در حد شدید نیست. محاربه یک حقیقت مشکک شدت و ضعف داره. سطح محاربه یک دست نیست. ممکن است کسی در محاربه اقدام به قتل بکنه، ممکن است در محاربه اقدام به جرح بکنه، ممکن است در محاربه اصلا هیچ کدام از اینها نباشه، نهایت تفویت مال باشه، یا صرفا حتی اخافه ناس باشد و بس، بدون اینکه خسارتی به جانی، به مالی، به ناموسی وارد بشه. یا به قول ایشون مثلا ممکنه محاربه که قوامش به اخافه ناس است به سلاح گرمی باشد که کشنده و خطرناکه، یا به سلاح سردی باشد که در اختیار همه کس هست. و به هر حال محاربه یک سطح و یک دست نیست.
قطع دست و پا سنگین‌تر
از قتل؟ حالا بحث حاشیه ایست که قطع دست و پا سنگین‌تر یا قتل. قاعدتا اعدام اشد مجازات تلقی میشه، هم در نصوص ما اینجور تلقی وجود داره و هم در عرف اعدام رو اشد مجازات تعریف میکنه. حالا بگذاریم. قوه قضاییه در قضیه یه بیانیه ای داد مبنی بر این که قاضی مختار بین مجازات های چهارگانه‌ای که برای محارب در آیه شریفه تعیین شده. خب قاضی به انتخاب کرده است اعدام محارب رو، شاید به جهت بازدارندگی اعدام در اون شرایط بحرانی سال 1401. دیدگاه تخییر مبتنی بر اطلاق آیه شریف است که برای محارب با او چهار مجازات تعریف میکنه بدون اینکه ترتیبی میان اینها باشه و ارتباطی میان این مجازات با سطح محاربه باشه. علت هم کاملا مشخصه، او جنبه ترتیبی ندارد و اطلاق آیه نشان می‌دهد که هر کسی که مصداق محاربه است مجاز است قاضی او را محکوم کنه به یکی از این مجازات‌های اربعه. حتی اگر در سطح حد اقلی هم محارب تشخیص داده شد می‌تواند محکوم به مجازات قتل باشد به واسطه اطلاق ان یقتلوا. این ان یقتلو رو محارب رفته دیگه بدون هیچ قیدی، و اساس این اطلاق میتونیم بگیم هر کسی که مصداق محارب شد میتواند حسب اطلاق ان یقتلو محکوم به قتل، محکوم به اعدام شود. اما واقعیتش این است که این اطلاق منافی قاعده عدالت که ناظر به عدالت تشریعی است و مصداق بارز عدالت تشریعی در مورد مجازات مجرمین نمود میکنه. عدالت اقتضا میکند که محارب در هر رتبه ای که بود مجازاتی متناسب با رتبه او با سطح محاربه او در حقش اعمال شود هیچ یک از محاکم وقلایی بشری برای مجازات هایی که سطح بندی و رده بندی داره، اون هم در حد اختلاف فاحشی که میان مصادیق محارب می شود فرض کرد که یک کسی دست به قتل جماعتی برده است و بدین سان محارب تشخیص داده شده، یا کسی که صرفاً جمعی را ترسانده است بدون اینکه حتی ذره‌ای خسارت مالی بزنه، این جور تفاوت فاحش میان مصادیق در هیچ محکمه عقلایی برای یک مجرمی که تا این حد میتواند اختلاف رتبه، اختلاف سطح در جرم داشته باشه، مجازات یکسان تعبیه نمیشه. متناسب با سطح محاربه جرم هم میبایست سطح بندی بشه، مجازات هم باید سطح بندی بشه.
یک شخص، یک مردی با یک کودکی جراح میکنه و اون کودک هم از شدت جراحات و ترس و حالا همه اینها به قتل میرسه، کشته میشه، و یک مردی که باز با یک سن بالایی جراحات میکنه، هر دو در مجازات یکسانن و کشته میشن، بیشتر از این هم چیزی نخواهد.
این مورد شبهات موضوعی است، نه شبهات حکمیه. این مورد شبهات موضوعی است. اگر کسی فرض بگیرید به قول ایشون لواطی کرد با کودکی که تحمل لواط رو نداشت و همین منجر به قتل او شد، اینجا او در واقع دو بار محکوم به اعدام خواهد شد، یک بار اعدام حدی، یک بار هم اعدام قصاصی که از سنخ اعدام‌های حقیه و نه حدی، دو بار محکوم به اعدام خواهد شد. به تعبیر دیگر مقتضای عدالت تناسب جرم و مجازات و این مانع از اطلاق حدیثه، بلکه فقه عدالت محور میاد این مجازات ها رو متناسب با سطح محارب فرض میکنه، سطح محارب که هرچه سطح محارب شدیدتر بود بدین سان مجازات سنگین تری از سوی قاضی مجاز به اعمال است و هرچه سطح محارب سبکتر بود طبیعتا مجازات سبکتری در مورد او از سوی قاضی قابل اعمال خواهد بود و در واقع این یک نوع رفعیت از اطلاق آیه شریفه است و قائل به ترتیبی بودنه مجازات های محاربه و اینکه اینها بسته به سطح محاربه میبایست اعمال شود و قاضی نمیتواند به میل خود و اختیار خود هر جا هر انتخابی که داشت در مورد فرد محارب اعمال کند. خصوصا این دیدگاه بنابر نظریه ما در باب قاضی که او رو فاقد ولایت میشماریم و قضا رو از سنخ ولایات قلمداد نمی کنیم بیشتر قابل فهمه. یک نظریه حقیر در باب قضا دادم که وقتی باید انشاءالله مفصلا تبیین کنیم که احساس میکنم اثر فراوانی در کتاب القضا خواهد داشت، مبنی بر این که قضا از زمره ولایات نیست و قاضی در واقع ولی مجرم یا ولی خصمین محسوب نمیشود. لذا اصلا در مورد قضا از اصل عدم ولایت یا اصول و ادله از این دست که مربوط به بحث ولایت هست نمی شود بهره گرفت. یک یادی هم بکنم اینجا در ذیل این آیه شریفه از قاعده مورد بحث ما در سالهای پیشینی که از خارج قواعد فقهی خدمت عزه دروسی ارائه می کردیم، یه وقتی بحثی کردیم از قاعده ای که مبتکرش خودم بودم، قاعده وجوب فحص در طرق قضایی، وجوب فحص در طرق قضایی. این رو در بین بعضی از قضات هم مطرح کردم که مورد استقبال واقع شد در جلسه‌ای که دعوت داشتم به یکی از دادگستری ها. پیشنهاد هم شد که یک همایشی برگزار بشه و این نظریه مطرح بشه در سطح تخصصی، که خب فرصت نداد و هم اشتغالات بنده و هم اشتغالات دادگستری مانع از تشکیلی همچین جلسه تا امروز شده. اونجا خدمت عز به این نکته اشاره کردم که بر حسب ادله متعدد قاضی نمیتواند تصرع در اعتماد به طرق قضایی کنه، تصرع در اعتماد به طرق قضایی کنه، ولو اینکه این طرق از طریق آیات یا روایات اثبات شده باشد به شکل مطلق و حتی به اطلاق شامل حالت قبل از فحص قاضی هم بشود. اینجا نمیخوام راجع به این قاعده بحث بکنم و حدود و سقورش رو مورد بررسی قرار بدم، چون به وقتش مفصلا بحث کردیم. فقط میخوام اشاره کنم یکی از ادله ما در اثبات این قاعده، قاعده عدالت بود و نصوصی که در حوزه عدالت رسیده، با عنایت به این که وظیفه قاضی اقامه عدل و اساساً فلسفه نسب قاضی برپایی عدالت هست و تصرف قاضی در عدالت می تواند حقی رو ناحق کند، تصرف قاضی در اعتماد به طرق قضایی ممکن است منتهی به تضییع حقی شود، ممکن است به مجازات به ناحقی منتهی بشه، به مقتضای قاعده عدالت و لزوم رعایت عدالت قضایی و اهمیت جایگاه عدالت در شریعت میبایست رفعیت کرد از اطلاق ادله اعتبار طرق قضایی و اونها رو مقید به حالت فحص کرد، به حالت فحص، جایی که قاضی طور نسبی فحص از صحت و سقم طریق قضایی کرده باشه. در مباحث خودمون گفتیم حدش تا چه میزان باشد، این رو اونجا بحث کردیم. مثلا اگر فرض بگیرید بیانیه قائم شد بر این که فلان کس قاتله، بیانیه قائم شد بر این که فلان کس سارقه، یا اقراری مثلا مبنی بر قتل یا سرقت رسید، میتونه قاضی همونجا بدون اینکه تحقیقی فحصی بکنه یا به قول اموزی ها بازسازی صحنه جرم بکنه، بخواد از مجرمین که صحنه ها دقیقا بازگو کنند اعمال مجازات کنند، مجازات قتلی یا قطعی در حق قاتل یا سارق اعمال کنه یا خیر. طبیعتاً چون ممکن است بیانه به خطا رفته باشه یا خریداری شده باشه، چون بیانه شرعی عملاً در محاکم قضایی عبارت است از شهادت دو نفر ظاهر الصلاح، تمام، بیش از این نیست، قاضی راه به واقع افراد نداره جز به حسن ظاهرشون، هم ممکن است اینها علارغم ظاهر صالحی که دارن باطن فاسدی داشته باشن و به دروغ شهادت داده باشن، یا اقرار ممکن است به جهت حول و ولایی باشد که فرد در صحنه جرم مبتلا شده است و نتوانسته از واقعیت قضیه رو دقیقا رصد کند و ضربه ناکارآمد خود رو ضربه کارآمد پنداشته باشد و خود رو قاتل مثلا مقتول قلمداد کرده باشه، ولی اینکه کس دیگری این وسط اقدام به قتل کرده که از موقعیتی پیش آمده سوء استفاده برده. کسانی که پرونده قضایی دستشون بوده میتونند بنده رو در این مسیر تصدیق بکنند و تایید بکنند. تو این جهت به مقتضای قاعده عدالت قائل به رفع ید از اطلاق تمام ادله اعتبار طلاق قضایی شدیم در ذیل اون قاعده‌ای که محل بحث عزه بود، قاعده وجوب فحص در طلاق قضایی. یه نمونه که حالا دوستان رو حواله میدن به مباحث ذیل اون قاعده. خب گفتیم دو آیه خدمت عزه مثال میزنیم. آیه بعدی آیه 45 سوره مائده، اینه نمونه است ها، این مثال ها رو میشه البته دقیق تر مطرح کرد و حتی ممکن است این قلت های ذیل تمثیل های بنده باشه، منطور از جای خودش باید بحث بکنیم، فقط از باب تقریب به ذهن داریم اینها رو خدمت عزه تقدیم میکنیم. آیه 45 سوره مائده که دوستان میبینند روی تابلو، و کتبنا علیهم فیها، یعنی حکم کردیم، این کتابت کتابت حکایت از حکم الزامی است، کتب علیکم الصیام مثلا، و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص الاخر. خب این آیه از آیات مربوط به قصاص نفس و قصاص طرف هست، هر دو نوع قصاص در این آیه شریفه مورد اشاره قرار گرفته. خب به اطلاق این آیه شریفه می شود در هر جنایت عمدی عضوی مجازات قصاصی مثل رو اعمال کرد. اگر چشمی رو عامدانه کور کرد میتوان جانی را کور نمود، اگر گوشی رو عامدانه کر کرد میتوان جانی را کر نمود. حالا اگر آمدیم مثلا وضعیت خلقتی جانی به نحوی بود، فردی که اقدام به جنایت عمدی کور کردن کرده به نحوی بود که اگر قاضی از باب قصاص اقدام به کور نمودن او کند به قتل میرسه، میمیرد در واقع بابت کور کردن یک چشم مجرم، میبایست چشم او کور شود، لیکن وضعیت او به نحوی است که اگر چشم او کور شود بر حسب تشخیص پزشکی منتهی به مرگ او خواهد شد. در چنین فرضی آیا میشه به اطلاق آیه شریف تمسک جست و همچنان مجاز شمرد مجنی علیه را به قصاص طرف در مورد جانی یا خیر؟ خب این خلاف عدالته. عدالت این است که اگر کسی چشم کور کرد در حد کوری چشم مجازات شود، نه در حد قتل. و همین جهت می شود رفعیت کرد از اطلاق آیه شریفه و در مواردی که قصاص مصری به نفس است و منتهی به قتل فرد، اون رو از مشروعیت انداخت، غیر مشروع تلقی کرد. ولی اینکه به اطلاق آیه شریفه هر گونه قصاصی در نفس یا طرف مشروعیت یافت. این یک نمونه از رفعیت در آیات. دو نمونه از رفعیت در احادیث هم خدمت عزه تقدیم کنم تا عدالت رعایت بشه. ببینید دو فقا، یه بحثی هست خدمت عزه راجع به نحوه رسیدگی قضایی. قاعده معروفی است که البینت علی المدعی والیمین علی المنکر، یه قاعده کلانی است که در غیر از موارد قتل نفس اعمال خواهد شد. در مورد قتل نفس فقها ملتزم به عکس این قاعده اند که الیمین علی المدعی والبینت علی المنکر. حالا اگر دست مدعی از بیانه کوتاه بود، ادعای ملکیت عینی داشت و بیانه ای برای ادعای خود نداشت، حالا کار به محکمه کشیده، در چنین فرضی اگر مدعی متقاضی حلف منکر شود، قاضی موظف خواهد بود منکر را قسم دهد، حلف دهد. موظف خواهد. اینجا استحلاف لازمه ها، این طلب حلف از سوی مدعی لازمه، چون حلف منکر در محکمه برای مدعی تبعات حقوقی داره، تبعات حقوقی داره، به این معنی که دیگر پرونده مختومه میشه، دیگه نمیتونه دعواش رو در محاکم قضایی پیگیری کنه، حتی اگر بیانیه هم وعده ها بیاورد بر مدعای خود، دیگر بیانیه او بعد از حلف منکر اعتبار نخواهد داشت. و حتی از این فراتر امکان تقاص شرعی رو هم در خارج از محکمه از او خواهد ستاند، او این که اساساً حلف منکر حق مدعی را واقعاً از بین میبرد، واقعاً تا به این حد. لذا این حلف باید مسبوق به استحلاف مدعی باشه که او با استحلاف تبعات حقوقی حلف منکر رو بپذیره و بداند که چه اتفاقی در موردش رقم خواهد خورد، چون ممکن مدعی از اون حیای منکر سو استفاده کنه، از اون مناعت طبع منکر سو استفاده کنه و بداند منکر در مسائل دنیوی قسم به ذات باری نمیخورد و به دینسان علیه او ادعای مطرح کنه و پای او رو محکمه بکشه و بعد هم بیانیه نداشته باشه و خیلی سریع بگه خب قسم بخور، یالا اگه مال تو هست قسم بخور که مال خودت. بعد از این شرم و حیای او و از عهدی که او با خود بسته یا حسابی که روی قسم الهی باز کرده از سو استفاده کنه، اموال مردم به دینسان تملک کنه. لذا شارع یک سری ضوابطی رو اینجا نهاده است که زود فرد اقدام به تقاضای حلف نکنه. تو از دید ما از این جور سوء استفاده نمیشه کرد. از نگاه ما حلف یکی از طرق قضاییه و نمیتواند قاضی سریعا رو حلف منکر حساب پرونده رو ببنده. یه فحصی لازم، اگه از این جور شیطنت ها در مورد مدعی سابقه داشته، حلف از اعتبار میفته از نگاه ما در مسیر دادرسی قضایی. اون حالا از نگاه مشهور نه، به محض اینکه مدعی فاقد بیانیه بود و حواله حلف منکر داد، کار به نفع مدعی خاتمه خواهد یافت. خب این احادیثی که دلالت میکنند بر این که حق منکر با حلف گو این که واقعا از بین میرود رو مورد نظر قرار بدیم، خواهیم دید که اطلاق دارند، اطلاق دارند. نمونش حدیث ابن ابی یعفوره که من خدمت تو تابلو نشون دادم، حدیثیست که از نگاه فقها معتبر قلم داد میشه، معتبره ابن ابی یعفور گفته میشه، هرچند برخی در بعضی از رجال سندش انقل داره اما مثل آی خوی این حدیث رو معتبره قلم داد میکنه. ببینید حدیث رو، میگه اذا رضی صاحب الحق به یمین المنکر لحقه فاستحلفه، اگر راضی شد صاحب حق یعنی مدعی به قسم منکر، کسی که منکر حق اوست، پس طلب کرد از او قسم را، فحلفه، پس قسم خورد، کی؟ منکر. به چی قسم خورد؟ ان لا حق له قبله، این که حقی برای منکر قبال اون حق نیست، ظاهراً مقصود نه قبال اون دعوا نیست، لیکی از نه اضافه است، یا لهو اضافه است یا قبله. لهو میخوره به صاحب حق، لا حق لصاحب الحق المدعی قبله، یعنی قبال دعوا، در قبال دعوا یا مورد محل نزاع که باید به معنا بزنیم، لفظی که داله بریم باشه نیست، باید زمین رو به مرجع معنوی بزنیم. حالا شما چیز دیگری پیدا میکنید به منم بگید. وقت اینجا حکم رو نگاه کنید به شکل مطلق، میگه ذهبت الیمین به حق مدعی، ذهب بابا متعدی بشه این نابود میکنه، نابود میکنه یمین منکر حق مدعی، فلا دعوا له، دیگه اصلا دعوایی از اعتبار میفته. وقتا ادامه میگه اگه این مدعی بیانیه عادله که هیچ 50 نفر رو آورد در محکمه که قسم بخورند ادعای او درست است، هیچ فایده ای نداره، یمین منکر قد ابتلت کل مدعا قبله، یمین منکر تمام ادعای مدعی رو نابود میکنه. خب این حدیث شریف به اطلاق شامل همه موارد میشه، همه موارد یمین منکر. حالا آمد این منکر یادم نانجیبی بود، یادم خبیثی بود، به دروغ قسم خورده بود، دید دست مدعی از بیانه تهیست، قسم خود بر علیه ادعای او تا دادگاه رو به نفع خود مختوم کن. بعدها خود این منکر اقرار کرد به اینکه حق از آن مدعی بود، اما من با یک قسم ادعاش رو از بین بردم و حق رو از آن خود کرد. در چنین فرضی می شود گفت به اطلاق این حدیث و امثال این حدیث دیگر حق مدعی پاماله، حتی حق تقاص شرعی هم نداره. میشه گفت یا خیر، پرونده از نو مفتوح خواهد بود و مدعی بعد از اقرار منکر به ذی حق بودن او میتواند در محکمه اقامه دعوا کند. مقتضای عدالت، الان میرسم خدمتتون، مقتضای عدالت این است که از اطلاق این حدیث و امثال این حدیث رفعیت کنیم و ملتزم شویم که این ذهاب حق مدعی به یمین منکر تا جایی اطلاق داره، تا جایی شمول داره که منکر بعدن اقرار به کذب حلف خود نکنند، اقرار به کذب حلف خود نکنند، تا اینجا اعتبار داره. نسبت به فرضی که منکر اقرار به کذب خود کرده است، از اطلاق حدیث رفعیت میکنیم به مقتضای قاعده عدالت. جا
اولی بگم همه اینجا این اقرار رو میاریم موضوع تردیم میکنه،
این چی؟
کلن یه مسئله جدید میشه دیگه.
هم سال های خوبی وقتی که این بحث رو مطرح میکنن ادعای انصراف میکنن، میگن این حدیث منصرف است به فهم عرف از اون حلف مورد تکذیب. اگر قسم مورد تکذیب بود این حدیث و امثال این حدیث در واقع میشه که اصلا ناظر به حلف غیر مکذبه نه حلف مکذب، چون ادعای انصراف میکنه که مبتنی بر همون فهم عرفه و عقیده حقیر بر میگرده به مناسبت حکم و موضوع، حکم باید با موضوع تناسب داشته باشه. و عقیده من مدعای مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه خیلی تفاوتی با عرض ما نمی کنه، چون این مناسباتی که عرف میان حکم و موضوع میبیند و بر همین اساس ممکن است موضوعی رو فراتر از حدی که در دلیل اشاره شده است ببرد یا فروتر از حدی که در دلیل تبیین شده است فرض کند، به تعبیری توسعه دهد یا تزییق، این مناسبات یکیش میتونه بر اساس همون ارتکازی باشد که عقلا در بناء قوانین قضایی بر عدالت دارند، ارتکازی که عقلا نسبت به ابتناع قواعد قضایی و عدالت داره. همین باعث میشه که تناسب من حکم موضوع اقتضاء تزییق تقیید حکم در محل بحث کنه و تزییق دائره موضوع.
حالتی که من گفته که مخصوصا قسمت پایانی ولا اون که 50 تا شاهد بیاره نسبت به اون رضایت اولیه‌اش نمیخواد دقت بده، یعنی
خب ببینید بالاخره اون چاره ای نداره، او میدونه که این خانه از آن اوست، اون تو بیانیه در دست نداره، چاره جز قسم دادن منکر نداره دیگه، آخرین تیری که در کمان او هست همین قسم دادن منکره. یالا این هم استفاده کنیم بلکه او از خدا به ترس قسم نخوره، خصوصا در جایی که منکر خودشو خیلی مذهبی و متدین نشان میده. بعد که این تیر هم به هدف نخورد دیگه دستش خالی از همه چیز میشه بر حسب حکم شرعی. اما خب حد اکثر تا حدی میتوان ملتزم شد به این قضیه که این فرد بعدها حلف خود رو تکذیب، در بحث قضایی گفتیم که اماره اقرار بر تمام امارات مقدم، اقرار بر حکم قاضی مقدمه، امارات قضایی در این رتبه نیستند. اقرار بر حکم قاضی مقدمه، حکم قاضی بر بیانه مقدمه، بیانه بر ید ذلیت مقدمه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.